سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: جماعت سکهای افغانستان از هجوم افراد مسلح بر عبادتگاهشان در شهر کابل خبر می دهند.
طرف های 3-3 بجه یک 15-20 نفر می آید مسلح، پیرادار ما را بسته می کنم و می آید تلاشی خود می کنم و همی کامرای امنیتی ما را میده می کنم.
در مورد وضعیت جماعت سک و هندوی افغانستان زیر سلطه طالبان با نرکلی اونریار گفتگو کرده ایم.
در کشور خود باید معامل حیف انسان قبول شد، از تمام حقوق حقی خود در یک نظام اسلامی برخوردار باشد.
در ادامه مصاحبه اختصاصی را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نشر خواهیم کرد.
ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم، همچنان آمریکایی هم خودشون با ما توافق دارند.
از آغاز بحث وزارت دفاع جرمنی در مورد افغانستان جزئیات خواهیم داد. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان از گشایش برخ مکتب های دخترانه در ولایت کندز استقبال کرده، صدها تن امروز برای گرفتن پاسپورت در کابل صف بستند و دو دانشمند جایزه امسال نوبل در کیمیا را کسب کردند. مشروع خبرها. نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان از گشایش برخ مکتب‌های دخترانه در ولایت کندز استقبال کرده. در صفحه توییتر نمایندگی اروپا آمده که خبر بازگشایی برخ از مکتب‌های متوسطه برای دختران در کندز نشانه مثبت است و انتظار دارند تا در سایر مناطق هم اقدام مشابه عملی شود. موتی‌الله روحانی، مسئول کمیسیون اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندز، گفته که با پایان یافتن نگرانی‌های امنیتی مکتب‌ها به صورت کامل برای دختران باز شده.
ټول فونزی له اول نه تر دولسم پورې فعال دي.
تمامی مکتب ها از صنف اول تا دوازدهم فعالند. دختران می توانند به مکتب بروند و آموزش ببینند. در این بخش هیچ مشکل نیست. صنف های مختلط از هم جدا ساخته شدند.
اینجوری خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، به استثنای ولایت بلخ، در تمامی افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده نشده است. سرپرست شرکت برشنا میگوید که اگر پول صرفیه برق به کشورهای همسایه پرداخته نشود، برق افغانستان دچار پرچاوی خواهد شد. روزنامه بلومبرگ به نقل از صفی‌الله احمدزی، سرپرست شرکت برشنا، گزارش داده که گفته است اگر این پول ظرف 3 ماه پرداخته نشود، برق افغانستان قطع خواهد شد. برشنا از سازمان ملل متحد خواست تا قرضه 90 میلیون دلاری از ناحیه واردات برق را به کشورهای همسایه بپردازد. در ادامه گفته شده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست هیچ گونه پول واردات برق به کشورهای همسایه پرداخته نشده. حدود 70% برق افغانستان از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود. یک روز پس از گشایش دفتر پاسپورت در کابل، صدها تن امروز در برابر این اداره جمع شدند و برای گرفتن پاسپورت درخواست کردند. بر اساس گزارش‌ها، شمار از محافظان امنیتی طالبان برخی‌ها را لتوکوب کردند تا جلو بی‌نظمی را بگیرند. ماهر رسولی، یک باشنده کابل، میگوید که هیچ مسئول به مشکل آنها رسیدگی نمی‌کند.
اینجا آمدیم به خاطر گرفتن پاسپورت، اما متاسفانه سعی میکنم که خیلی مشکل زیاد است. اینجا سیستم درست نیست، مردم سراسیمه است. در حال حاضر هیچ نوع مسئولی نیست که بر ما اینجا پاسخ بده و بر ما بگه که به کدام تاریخ مراجعه کنیم، و اینجا مردم همش سراسیمه است.
مقام های طالبان دیروز گفتند که روند توزیع پاسپورت از شنبه آینده آغاز خواهد شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، اجرای پاسپورت و تذکره در افغانستان متوقف شده. مقام های امریکایی میگویند یک تروریست که در حمله انتحاری میدان هوایی کابل نزدیک به 200 تن با شمول 13 سرباز امریکایی را کشت از سوی طالبان از یک زندان در افغانستان رها شده بود. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌های امریکایی و کین کالورت نماینده جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده گزارش داده که حمله کننده بر میدان هوایی کابل از زندان بگرام رها شده بود. کالورت این را به نقل از مقام‌های امنیت ملی امریکا گفته است. زندان بگرام در سال 2013 از نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. CNN به نقل از منابع ضد تروریسم گفته که در جریان سقوط حکومت پیشین در کنار هزاران زندانی شمار از وابسته های گروه داعش هم از زندان های بگرام و پل چرخی رها شدند. مسئولیت حمله در میدان هوایی کابل را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی پذیرفته است. طالبان میگویند 4 عضو وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که عملیات شب گذشته در ولسوالی پغمان راه اندازی شد. به گفته مجاهد نیروهای طالبان در کنار این 4 تن مقدار اسلحه و اسناد را هم به دست آوردند. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی 20 اووره امروز رهسپار قطر شد. عزیز الله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان گفته که ورزشکاران افغان تمرینات خوب را فرا گرفتند و برای رقابت ها کاملا آماده هستند. قرار است 22 عضو تیم ملی کرکت افغانستان پس از قطر روانه امارات متحده عربی شوند، جایی که جام جهانی 20 اووره کرکت برگزار خواهد شد. و 2 دانشمند امسال به صورت مشترک جایزه کیمیای نوبل را کسب کردند. بنجامین لست از جرمنی و دیوید مکملان از امریکا به خاطر تحقیقاتی که در مورد تجزیه و تحلیل ارگان‌های خیلی کوچک به شمول مولکول‌ها انجام دادند، جایزه امسال را کسب کردند. لست رئیس عمومی انستیتوت ماکس پلانک در جرمنی است و مکملان به حیث پروفسور در پوانتون پرنستن امریکا تدریس می‌کند. قرار است در روزهای آینده برنده های جایزه اقتصاد و صلح نوبل هم اعلام شوند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 57 دقیقه عصر به وقت کابل است. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک تن از سکهای افغان مقیم کابل میگوید که افراد مسلح بر عبادتگاه آنها یا گرودواره آنها در کارته پروان شهر کابل حمله کرده و به آنجا آسیب هم رساندند. گرنام مسئول از عبادتگاه سکا بر رادیو آزادی گفته که آنها هنوز در مورد هویت مهاجمان چیز نمیدانند. در ویدیویی که تازه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده ادعا شده که طالبان روز سه‌شنبه به گرودواره سکا هجوم بردن و شمار از سکای افغان لاتکوب کردن و کمره‌های امنیتی عبادتگاه را هم شکستند. طالبان گفتند که این رویداد را بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سکهای افغان گفتند که با چالش‌های تازه امنیتی در افغانستان روبرو شدند. در رویداد تازه‌ای که روز سه‌شنبه واقع شده، برخی از افراد مسلح به مرکز مذهبی گردواره سکه‌ها در کارته پروان شهر کابل رفته و کمره‌های امنیتی این مرکز مذهبی را شکستند. وقوع این حادثه هندوها و سکهای افغان را سخت متاثر کرده و آنها تاکید کردند که باید این رویداد به گونه جدی بررسی شود. گرنام رئیس این درمسال روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این رویداد به نگرانی های آنها افزوده است.
طرف های 3:30 بجه یک 15-20 نفر می آید مسلح. پیرادار ما را بسته میکنم و می آید تلاشی خود میکنم و می کامره امنیتی ما را میده میکنم و دیگه نیم ساعت میباشن و پس میبرن. دیگر ما تالا کدام معلومات نداریم و برای ما می ارگانای امارات هم کدام اول نداده که یا دوزا بوده طالبا بوده.
در همین حال شیم سنگ یکی از سکهای افغان که در حال حاضر در هند به سر میبرد گفته که آنها با خشونت های گوناگون روبرو اند و این وضعیت به نحو نشان دهنده محدود کردن آزادی های مذهبی آنها است. هجوم افراد مسلح بر مرکز مذهبی سکها در شهر کابل واکنش های را در افغانستان و بیرون از این کشور در شبکه های اجتماعی در پی داشته است. در این حال بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت که حمله بر مرکز مذهبی سکها گردواره بررسی می شود، اما او در این مورد توضیح بیشتر نداد. همچنین هنوز مشخص نیست که در رویداد حمله بالای مرکز مذهبی سکهای افغان کدام گروه مسلح دست دارد. هندوها و سکهای افغان همواره از برخورد نادرست و خشونتها شکایت داشتند. آنها پیش از این نیز گفتند که به حقوق بشریشان به گونه کامل احترام نشده و در برگزاری مراسم مذهبی نیز در برخی موارد با چالش روبرو شدند. حتی در حمله بر مراسم مذهبی هندوهای افغان در 25 ماه مارچ 2021 میلادی در شهر کنه کابل که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت، ده‌ها تن به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.
از هجوم افراد مسلح بالای عبادتگاه یا گردواره سکها در کارت پروان شهر کابل شنیدید. گرنام مسئول ای گردواره گفته که افراد مسلح که هویتش تا حالا نمیفهمند، اینا آمدند به عبادتگاه آنها به روز سه شنبه، کمره های امنیتی را شکستاندند و تعداد از سکای افغان لدکوب هم کردند. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان چی تغییر در زندگی سکان افغان آمده؟ اقلیتی که در حکومت گذشته نیز زندگی امن نداشته و هر از گاهی هدف انفجارهای مرگبار به ویژه از سوی داعش قرار گرفته. در این باره همکارم با انارکلی اونریار نماینده پیشین سکان در مشران و جرگه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
مورد هدف های مختلف ما هم مثل سایر افغان ها قرار گرفتیم، تنها به خاطر مسائل اقلیت بودن خود، چون کسایی که در حمله که بالای گردواره صورت گرفت مورد هدف قرار گرفتن، اونا مردم معمولی و عادی بودن، نه سیاست مدار بودن، حتی در بینشان کدام فعال مدنی و رسانه ای هم وجود نداشت. عاید روزانه شان در یک دکان استیار عادی از 100 افغانی تجاوز نمی کرد روزانه. اون افراد مورد هدف قرار دادن.
شما گفتین که شما هم از افغانستان برآمدین، افغانستان را ترک کردین. به ما میشه بگوین که چه زمان چگونه افغانستان را ترک کردین؟ حالا زندگی در مهاجرت و بدور از وطن چگونه بر شما میگذره؟
جزئیات بیشتر در مورد خروج از کابل زیبا، افغانستان زیبا داره، ولی شاید فعلا شرایطش نیست که مورد رسانه‌ای بسازم. اما چیزی را که متانستم با خود بیارم، تنها یک مش خاک را که از میدان هوایی کابل گرفتم، اینو متانستم با خود بیارم. همیشه که بسیار میشم، چون همیشه بقستم، ولی با بویدن خاک وطنم یک حس برم رخ میده و یک امیدی برم رخ میده. اما شرایط دوری از وطن در چنین وضعیت برآمدن واقعا سخت است، اصلا قابل تحمل نیست.
خانم هنریار، شما نماینده اقلیت های هندو سک بودین، اقلیت هایی که در گذشته مورد حملات مرگبار که بیشتر شد داعش بر عهده گرفته بودیم، و شما چی فکر میکنین که حالا که دوباره داعش فعالیتایش از سر گرفته و عملات اخیر که صورت میگیره، اونا را بیشتر داعش بر عهده میگیره، چقدر اونا در امن خواد بودن؟
جا به جا شدن گروه های تروریستی و داعش که امروز عملا با طالبان در جنگ قرار داره، نه تنها برای اقلیت های دینی در افغانستان، نه بلکه برای اقلیت های قومی، مذهبی و تمام افغانستان یک خطر جدی است. چون داعش طرز دید یا مفکوری که گروه داعش داره مفکوری است که اصلا همیشه مسلمان ها را هدف قرار داد.
در این آخر گزارش های میرسه از بدرفتاری با اقلیت های هندو و سک در افغانستان. مدارک شما در دست دارین که نشان دهنده از این بدرفتاری ها با این اقلیت ها باشه؟
متاسفانه ما تقریبا اشتباه نکنم 20 روز شاید شده باشه، ولی تقریبی میگم یکی از هندوها در کابل اختطاف شد و روی جزئیات رها شدنش بحث نمی کنم. با مسئله دیگه که تازه یک تعداد گروهی به نام طالب طالب بوده یا نبوده نمیفهمم، چون طالبان گفته ما نه. به هر صورتش در روز روشن داخل مکان مقدس ما میشه، کامره های امنیتی که در اونجا نصب بود همیشه میشکنانن، مافیزین رویش دستایشان بسته میکنن و تمام در امثال ایامو گرودواره را چک و تلاشی میکنن و بعد از اون میرن.
پس در چنین شرایط فکر میکنین که دوباره سکایی که به بیرون از افغانستان هستن به ویژه در هند دوباره به افغانستان بیان؟
خب برگشتن وطن ماست، خاک ماست بدون شک و هیچ از خاک جدایی نداریم، اما در شرایط فعلی من فکر نمیکنم. در کشور خود باید ما من حیث انسان قبول شویم، از تمام حقوق حقیق در یک نظام اسلامی برخوردار باشیم، نه اینکه ما را اجازه کار اجازه تحصیل ای چیز داده نشه که ما حق نداریم در یک نظام اسلامی کار کنیم.
شما من حیث یک زن که از اقلیت قومی در افغانستان هستین، چه فکر میکنین که در چنین شرایطی که طالبا اجازه کار و تحصیل تا هنوز به گونه کامل به دخترها و زنان نداده و همچنان او را وابسته به چارچوب شریعت اسلامی کرده، شما بتونین دوباره باز بگردین و به فعالیتتان ادامه بدین؟
من یک سوال دارم، پس طالبا پاکستان کشور اسلامی نیست؟ پاکستان که سالهای سال طالبا با فامیلاشان زندگی کردند و هند کشوری که بزرگترین نفوذ مسلمان ها را در جهان، کشوری که مقام دوم در نفوذ مسلمان ها دارد، اینا حق بر مسلمین ندادن چون بیشترش هندو هستند؟ آیا دیگه کشورهای اسلامی نیست که در اوج زنان و دختران حق کار و تعلیم دارد؟ پس چرا دخترها و زنانی که 20 روز میشه منتظر باز شدن مکاتب است، مکاتب باز نمیشه؟ وقتی که مسلمان های افغان با چنین محدودیت ها و مشکلات باشه تابد اقلیت های دینی جای
دمیجه دیده نمیشه. انار کلیونریار نماینده پیشین سکان در مشران جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پنج و شانزده دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستند. در نیمه دومین برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان.
هم زمینه تعلیم است برای هم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعت لازم است، حال هم در بخش های از حکومت داری خانما فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش های مایده نوایی، بخش های دیگر فعالیت دارن.
در این مصاحبه در مورد وضعیت اقتصادی، مشروعیت حکومت طالبان و سرنوشت زنان افغان پرسیده ایم. با رادیو آزادی بمانید و این مصاحبه اختصاصی را بشنوید. رادیو آزادی. وزارت دفاع جرمنی امروز بحث‌ها در مورد افغانستان را آغاز می‌کند و قرار است وزیر دفاع جرمنی و سرمنشی ناتو این نشست را افتتاح کنند. جرمنی دیروز گفته بود که در ماموریت دو دهه‌ای در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع جرمنی امروز بحث‌ها در مورد افغانستان را آغاز کرده. خبرگزاری دی پی ای گزارش می‌دهد که این بحث‌ها به درس‌هایی که از ماموریت دو دهه‌ای جرمنی در افغانستان آموخته شده متمرکز است. انتظار می‌رفت آنگریت کرامپ کارن باور وزیر دفاع جرمنی با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نشست را ساعت 11 پیش از چاشت به وقت برلین افتتاح کنند. کرامپ کارن باور در آستانه این نشست گفته که یک صفحه تاریخی به پایان رسید و ماموریت افغانستان اردوی جرمنی را از یک سو با چالش روبرو کرد و از سوی دیگران را شکل داد. نشست امروز در واقع ارزیابی آنچه در افغانستان گذشت دانسته می شود. دیروز هم شمار از رهبران اروپایی برای نخستین بار پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نشست را در سلووینیا برگزار کردند. بحث‌ها در این شب و روز میان رهبران کشورهای اروپایی روی افغانستان داختر شده و به همین سلسله یک هیئت ارشد دولت بریتانیا برای دیدار با مقام‌های طالبان دیروز به کابل رفت. حکومت جرمنی دیروز اعلام کرد که در دو دهه ماموریت در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. وزارت دفاع جرمنی گفته که بیش از 14 میلیارد در ماموریت‌های مختلف نظامی از سال 2001 تا 31 اگست سال 2021 در ماموریت ISAF عملیات آزادی پایدار و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مصرف کرده. وزارت خارجه جرمنی هم گفته که بیش از 3.5 میلیارد دلار در پروژه ها و پرداخت معاش کارمندان ملکی در اداره های تحت حمایتش در افغانستان پرداخته. سایر پول ها از سوی وزارت های توسعه و زراعت جرمنی در بخش های مختلف مصرف شدند. تا هنوز جزئیات در مورد مصارف اداره فدرال استخبارات جرمنی در افغانستان شریک ساختن نشده، زیرا این معلومات سری است. علاوه بر ازینه مالی، اردوی جرمنی در افغانستان 59 نظامیش را از دست داده. این نیروها تا پایان ماموریتشان بیشتر در ولایت‌های کندز و بلخ مستقر بودند و در جریان تخلیه 2 هفته‌ای از میدان هوایی کابل هم نیروهای جرمنی سهم گرفتند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه‌ها را در جریان همین ساعت می‌شنوید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما تا لحظات دیگر داریم. اکنون میشنوید که ده ها کودک دچار به بیماری سوء تغذیه اکنون در شفاخانه مرکزی فیروزکوه مرکز ولایت غور بستری‌اند. مقام های محلی میگویند که از آغاز سال جاری تا به حال نزدیک به 10,000 کودک به سوء تغذیه مبتلا شدند و از این میان بیش از 170 کودک جان دادند. فقر و خشکسالی و توقف فعالیت‌های اقتصادی از دلایل عمده افزایش این بیماری در میان کودکان خوانده شده. جزئیات بیشتر از ولایت غور.
اینجا شفاخانه ولایتی غور است. آلیه 6 ماهه را فقر و تنگدستی خانواده‌اش به اینجا کشانیده. سرنوشت او با مقدار پولی گره خورده که برای تداویش به مصرف می‌رسد. او بیشتر از 10 روز پیش از ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب برای درمان سوء تغذیه به شفاخانه ولایتی غور آورده شده. پدر عالیه دهقان است و خوشسالی در فاریاب آسیب جدی اقتصادی به او رسانده. خانواده عالیه توان اقتصادی درمانی او را ندارد. اما به گفته مادرش شخصی حاضر شده 30,000 افغانی برای تداوی این کودک بپردازد، به شرطی آن که پس از شفایابی عالیه را خانوادهش به فروش برساند و نصف پولی به دست آمده را به شخص بدهد که اکنون از اینه تداوی عالیه را میپردازد. با گفته ای مادرش، خانواده عالیه را پس از شفایاب شدن یا به شوهر می دهد یا به فروش می رساند تا بتواند پول شخص را بپردازد که از اینه تداوی او را به دوش گرفته. مادر عالیه اما از این شخص نامی نمی برد. یگانه مادر عالیه به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از او ایر من اسپی با دادم مرا شده مردکه پول دار کلان غیریه انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیده ایر کسی نمیگذاره ایرم میفروشن پولی خور برمیدارن.
اینجا دهلیزی بخش سوی تغذی شفخانه ولایتی غور است. ده ها زن کودکانشان را برای درمان آورده. تقریبا همه کودکان بیمار در اینجا مانند عالیه در نتیجه فقر خانواده هایشان به سوی تغذیه دچار شدند. زلیخا نیز کودک 1 سالش را به شفاخانه آورده.
طفلی ما به دنیا که بیامدم شیر نداشتم، بس توانای درونی خودم تغذیه شیره بیامدم این همینجا، بس توانای نداشتم که شیر بخورم یا یکی رسیدگی دازو نتوندم ایدیسی نابودگی بیچارگی اینا تو مری شیر بیامدم سوی تغذیه شیری سال است استفراغ است.
مسئولان صحی غور میگویند که از آغاز سال جاری تا اکنون نزدیک به 10,000 کودک و بیشتر از 8,000 مادر مبتلا به سوء تغذیه را ثبت کردند که از این میان 174 کودک و 10 مادر شیرده جان دادند. مسئولان نگران هستند. دکتر فضل الحق فرجاد سرطبیب شفاخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه فوقات سوی تغذیه در سطح غور خصوصا در سطح شفاخانه ولایتی غور در اواخر فوق‌العاده افزایش پیدا کرده و روزانه بیش از 10-15 مریض اینجا مراجعه میکنند بستر میشن که وضعیت اکثر اینا وخیم است.
وضعیت اما در حال وخیمتر شدن است. براندین معنوی مسئول بخش تغذیه سطح یا میغور میگوید قطع فعالیت سازمان های امدادرسان علت اصلی این وضعیت است.
کمک ها ضعیف است و تا تو بعد از کمک ها قطع شده. کمک ها بعد نیست که تکافو کنه و برای مردم برسه. ما قبلا اگر به 1 روز 10 تا مریض داشتیم در بخش اوپدی ما، حال امکان داره 50 تا مریض باشه.
غور یکی از فقیرترین ولایت های یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. کشوری که به گفته سازمان ملل متحد تا پایان سال جاری میلادی حدود 1 میلیون کودک در آن ممکن با بیماری سوء تغذیه شدید و مرگبار دچار شوند. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز از وضعیت زندگی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر مصاحبه اختصاصی با ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان را به شما خواهیم داشت که در آن پرسش های مهم در رابطه به اقتصاد افغانستان، مشروعیت حکومت طالبان و سرنوشت زنان پرسیده شده. مجاهد به این سوالا پاسخ گفته. با رادیو آزادی بمانید و بشنوید. اکنون گزارش داریم در مورد از این که با تسلط طالبان ده ها کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی ایرات از فعالیت باز مانده و صدها تن هم بیکار شدند. برخی از صنعتگران میگویند که محدودیت شدید در راستای انتقال پول به خارج از افغانستان و ناتوانی در تامین مواد خام باعث ورشکستگیشان شده است. آنها هشدار میدهند که اگر طالبان به مشکلاتشان رسیدگی نکنند، هزاران تن در شرک صنعتی هرات برای همیشه بیکار میشوند. جزئیات در این گزارش.
یک ماه می شود که فعالیت این کارخانه تولید چیپس در شرک صنعتی ایراد متوقف شده است. رفی یوسفی مالک این کارخانه تولیدی 4 سال پیش به هزینه بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی این کارخانه را افتتاح کرد، اما حالا می گوید که به دلیل نبود بازار فروش مناسب و دشواری زیاد در تامین مواد خام ورشکست شده.
بعد از این تعاملات و تغییراتی که در رژیم آمد، بعض شرکت ها حتی وادار به این شدن که کارخانه را تعطیل کنن، کارمندان رخصت کنن، ولی بدبختانه فعلا کارخانه تعطیله و هیچ صادرات داره نیت تا داخل بازار داخلی ما میتونیم رقابتی بکنیم.
مواد خام ده ها کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات تمام شده و کارخانه ها به دسترسی فوری به این مواد برای به چرخش انداختن کارخانه هایشان نیاز دارند. اینجا دروازه ورودی شرک صنعتی هرات است و متوقف شدن فعالیت برخی از کارخانه ها از شلوغی در این دروازه نیز کاسته است. زلمه سیدی مالک کارخانه تولید روغن خوراکی در هرات است. او شکایت دارد که با حاکمیت طالبان انتقال پول از حساب های بانکیشان به خارج افغانستان صورت نمی گیرد و به همین خاطر نتوانسته مواد خام مورد ضرورت را از اندونزیا خریداری کند.
ما در حدود 2 هفته میشه کارخانه خود تعطیل کردیم، کارمندا خود فعلا گفتیم بریم به خانه بشینیم تا وضعیت مشخص بشه. ما مشکل موضوعات انتقال پوله که به ایشون ما پول انتقال داده نمیتونیم و یک مشکلات گمرک دقیق نشده کار گمرک را.
بانک مرکزی افغانستان از ترس خروج از سرمایه محدودیت شدید بر خارج کردن پول از بانک ها وضع کرده است. تنها شهروندان افغان هفته وار 200 دلار آمریکایی یا 20,000 افغانی می توانند دریافت کنند و این پول ناچیز نمی تواند که چرخ صنعت هرات را به گردش بیاندازد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات دوام محدودیت بر انتقال پول را برای صنعتگران جبران ناپذیر می داند.
ما حدود 170 فابریکه داریم که فعالیت میکنه، ولی از فعالیت های 24 ساعته خود محدود ساختن. از 2 شیفت یا 3 شیفت فعالیت خود فعلا 1 شیفت کار میکنن و تعداد حدود 350 تا 400 کارگر از شرک صنعتی هرات موقتا بیکار شده.
نزدیک به 2 ماه می شود که طالبان در هرات تسلط دارند و افق روشنی برای دسترسی صنعتگران به حسابهای بانکیشان وجود ندارد. اما با وجود این هم مولوی شیر احمد عمار معاون والی طالبان برای هرات از تلاش بر رفع مشکل در راستای انتقال پول با رهبریشان در کابل اطمینان می دهد.
ما به اونا اطمینان میده که انشالله زمینه یزیم فراهم میشه که نابتونه پول خود از بانک ها بیرو کنن و سرمایه گذاری خود شروع بکنن. پول الحمدلله ما کاستگی پول یا کمبود پول نداریم. پول الحمدلله بانک ها زیاد است، فقط مشکلات سیستماتیک رابطه بانک های مرکزی و ولایت که اینا حل بشه و اون برنامه های بانکی که هست انشالله رو کار بیایه. تمام پول هم هست، سرمایه اینا جابجا هست و امارت یاد کوشش هست که هر چه زودتر این مشکل حل بشه.
هرات دارای یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی افغانستان است و تا حدودی توانسته بود که جلو واردات مشابه از کشورهای خارجی را بگیرد. اما از ترس طالبان بسیاری از صنعتگران در خارج افغانستان هستند و کارخانه‌هایشان نیز متوقف است. اما برخی از مالکان کارخانه ها به این باورند که اکنون فعالسازی مجدد کارخانه های تولیدی و همچنین اشتغال دوباره هزاران تن بیشتر از واقعیت به یک رویا میماند. دیده شود که طالبان چی برنامه‌ای برای برطرف کردن مشکلات صنعتگران روی دست میگیرند تا چرخه صنعت و تجارت هرات دوباره رونق پیدا کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
پنجونیم اثر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از گشایش برخی مکتب‌های دخترانه در ولایت کندوز استقبال کرده و آن را نشانه مثبت دانسته است. سرپرست شرکت برشنا میگوید که اگر پول صرفیه برق به کشورهای همسایه پرداخته نشود، برق افغانستان دچار پرچاوی خواهد شد. افغانستان حدود 90 میلیون دلار از سازمان ملل متحد کمک خواسته تا قرضه برق وارداتی را به کشورهای همسایه بپردازد. یک روز پس از گشایش دفتر پاسپورت در کابل، صدها تن امروز در برابر این اداره جمع شدند و برای گرفتن پاسپورت درخواست دادند. از علت و کوب برخ هم در این جریان گزارش داده شده. مقام های آمریکایی میگویند یک تروریست که در حمله انتحاری میدان هوایی کابل نزدیک به 200 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی را کشت، از سوی طالبان از زندان بگرام رها شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی 20 اووره امروز رهسپار قطر شد و یک دانشمند از امریکا و یکی هم از جرمنی امسال به صورت مشترک جایزه کیمیای نوبل را کسب کردند.
تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتون. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها تا لحظات دیگر نشر می شم. سوالای زیاد هنوز هم بی پاسخ مانده که مقام‌های طالبان به آن پاسخ ندادند، از جمله وضعیت اقتصادی مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و موضوع مهم دیگر عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان بلکه در سایر بخش‌های جامعه که حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی با آن گره خورده. برای پاسخ امی پرسش ها با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مصاحبه اختصاصی را انجام دادیم و در آغاز از او پرسیدم که از یکونی ما به ایس و به خاطر رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم حکومت طالبان چی اقدامات را روی دست گرفتن؟
در یکونی ما که گذشته امارات اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و جنایات مختلفی که قبلا کشور درگیر آن بود اما یعنی به مرحله آخر خود رسیده و همچنان در بخش مختلف در بخش‌های مختلف بگویم پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت به روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
بله مجاهد صاحب، شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش‌های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت‌های مختلف وجود داره که تماما بخش هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است، قسمی که لازم است با آغاز به کار نکنه، ایلتهای هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. طبعا در این راستا ما مشکلات تکنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیره هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز اثر گرفته میشه و نواوری ها به وجود میه. با نظر داشتن این مسائل عواید ملی باید جمع شوه و به بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شوه. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان به وجود میه، قبل از او بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد، این هم یک صدمه بود. سومی که یک تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
اما مجاسب در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر عزیزین که عواید دوباره جمع گرده در